نمیشه بعضی وقتا یک کار از جهت سختی ممکنه شرایطی رو برای شاغل یا کارمند ایجاد بکنه که در هیچ جایی بهش توجه نشده و دیده نشده. این مضمون پیامک طولانی بود که ایشون گفته بودند. خیلی ممنونم از شما، اما در این لحظه ما ارتباط تلفنی داریم یا نه؟ میخواییم برنامه ای رو تقدیم بکنیم. بله، برنامه آوای جمعیت رو تقدیم شما میکنیم که در واقع هولوش 27 دقیقه یا 20 دقیقه است. بله، کارانم به من گفتن که 20 دقیقه هست آوای جمعیت، با هم دیگه بشنویم. برمیگردیم.
آوای جمعیت، برنامه از شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. جمعیت ایران دارای اهمیت زیادی است و تأثیر بسیار قابل توجهی بر اقتصاد، سیاست، امنیت و فرهنگ دارد. به همین دلیل در برنامه آوای جمعیت به این مهم می‌پردازیم. توجه به این که زنگ خطر آهنگ رشد جمعیت به صدا در آمده است، می توان گفت موضوع جمعیت به یک موضوع ملی و حتی امنیتی بدل شده است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، جمعیت کشور از سال 1400 تا 15 سال آینده 7,391,000 نفر افزایش می یابد و روند رشد جمعیت از 77% در سال گذشته به 36% در سال 1415 خواهد رسید و بخش عمده جمعیت ایران را افراد میانسال و بیشتر تشکیل خواهند داد. همچنین پیش بینی می شود در سال 1430 رشد جمعیت متوقف شده و بعد از آن منفی شود.
مطمئناً همه شما یک روز رویای سفر در زمان و دیدن آینده رو داشتید. امروز این رویا در حال وقوع. همه ما مسافران زمانی هستیم که قراره یک روز برای نوادگانمون کلی درد سر درست کنیم. با رسیدن ما به آینده انفجار بزرگی رخ میده که دانشمندان اسم اون رو انفجار سالمندی جمعیت گذاشتن. در حال حاضر جمعیت ایران 85 میلیون نفره که 4% اون رو افراد بالای 60 سال تشکیل میدن. طبق پیش بینی ها سال 1430 این رقم به 31% میرسه، یعنی یک سوم کل ایران، و این یعنی زنگ خطر. هر کشوری برای رشد و تولید ثروت به جمعیت متعادلی نیاز داره که بتونن عادلانه به همدیگه خدمات بدن و رفاه اجتماعی رو به وجود بیارن. از سن 16 تا 64 سالگی بازه مفید نیروی کار یک کشور حساب میشه. جمعیت سالمند بعد از 60 سالگی عمدتاً کارایی خودش رو از دست میده و جامعه موظفه هزینه های درمان و نگهداری اون رو متقبل بشه. علاوه بر این بخشی از انرژی نیروی جوان هم صرف این قشر ضعیف میشه. پیر شدن جمعیت به معنی کاهش جمعیت نیست. جامعه پیر همچنان به خدمات اجتماعی و سرمایه نیاز داره، اما با کم شدن نیروی کار، تعطیلی کارخونه ها، از بین رفتن کشاورزی، تعطیلی دانشگاه ها و ضعیف شدن نیروی علمی، کشور ایران نمیتونه جوابگوی این جمعیت خسته باشه. در این شرایط نسل جوان با دیدگاه‌های مدرن مقابل نسل سالمندی قرار می‌گیره که تصمیماتی محتاطانه و فرسایشی می‌گیرند. جامعه دچار شکاف‌های عمیق بین نسلی میشه که نتیجه اون کم شدن نشاط اجتماعی و ناامیدیه. بودجه کشور به جای سرمایه‌گذاری روی نسل جوان صرف نگهداری و درمان سالمندان میشه. در چنین شرایطی بخش مهمی از ثروت ملی از کشور خارج و به جای اون نیروی کار خارجی وارد میشه. با مهاجرت پذیری ایران و ورود اتباع جهان سومی، کشور بحران جدیدی رو تجربه میکنه که نتیجه اون هم به هم خوردن نظم فرهنگی و چالش‌های امنیتی، ضعیف شدن نیروهای نظامی و از بین رفتن اقتدار سیاسیه.
نرخ سالمندی یکی از مهمترین شاخصهای جمعیتی است که نسبت سنین سالمندی بالای 60 سال به جمعیت کل را نشان می دهد. در ایران نرخ سالمندی در حال افزایش است که به معنای رشد جمعیت سالمند در کشور است. به طور کلی افزایش نرخ سالمندی در ایران نتیجه افزایش امید به زندگی، کاهش نرخ مرگ و میر در سنین جوانی و بهبود شرایط بهداشتی و درمانی است که منجر به افزایش امید به زندگی و افزایش اعمال سنی می شود. در حال حاضر نرخ سالمندی در ایران در حدود 9% از جمعیت کل کشور است و این میزان در آینده پیش بینی می شود که افزایش خواهد یافت. این افزایش نرخ سالمندی می تواند به چالش هایی مانند نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی بیشتر برای سالمندان، نیاز به مراقبت های بهداشتی و اجتماعی بیشتر و تأثیرات اقتصادی مختلف منجر شود. خانم دکتر رزاقی، پژوهشگر حوزه جمعیت.
مسئله جمعیت در هر کشوری فارغ از این که اصلا چه دیدگاه و نگرشی داره، مایه قوت، مایه اساس توسعه اون کشور. توی بحث حالا جمعیت عوامل مختلفی روش اثر گذارن، ولی دانشمندای حوزه جمعیت و در واقع محققین بر این باورن که باروری باز بیشترین تأثیر رو مسئله جمعیت داره. مثلا مرگ و میر، مهاجرت و اینها هم اثرگذار هستن. مهمترین عامل مسئله باروری هست. ما در دهه 60 نرخ باروری کلمون، نرخ باروری من اول بگم یعنی چی؟ یعنی این که تعداد فرزندایی که یک زن در طول دوران باروریش که حالا 15 تا 49 سال بود، الان تغییر داده دبیرش رو به 10 تا 54 سال. حالا ما همون 15 تا 45 هم که در نظر بگیریم، مقدار تعداد، یعنی تعداد فرزندانی که یک خانم میتونست داشته باشه در دهه 60 حدود 7 تا فرزند. و خودمون توی اون نسل اگه دقت کنیم، همه تعداد خواهر برادرای قابل توجهی داشتیم.
بله.
بعد خب این واقعا مقدار زیادی بود برای کشور و شاید بعد از دوران جنگ و اون مسائلی که به هر حال بعد از جنگ بود، واقعا کشور اقتضای اینو داشت که تعداد فرزند رو کاهش بده کنه. طبق قراردادهایی که با سازمانهای جهانی بستن، گفتم ما یک کاری کنیم تا سال 90 این آمار به 4 فرزند برسه. و ماشاءالله ایرانی ها اینقدر در هر کاری که تصمیم بگیرن و مصمم شن موفق خواهند شد، ما در عرض 4 سال به این آمار 4 فرزند رسیدیم. یعنی سال فکر می‌کنم اوایل 70 به آمار 4 رسیدیم و اینو همجور ادامه دادن تا 79 به 2.1% رسیدیم، یعنی حد جانشینی. اونجا بود که دیگه بعد این برنامه ها متوقف میشد، ولی با قوت و شدت بیشتری ادامه پیدا کرد. اینقدر این سقوط عدد باروری قابل توجه بود که در کشورهای خارجی این رو به عنوان ایرانیان میریکل یا یک معجزه قرن، یک معجزه تاریخی
حمایت میکردن،
عنوان کردن. هم حمایت و هم که خوشحال و همین که اصلا تعجب انگیز بود که چطور در عرض یک دهه تونستن کاری که 50 سال شاید طول میکشید انجام بشه، مقدار باروری رو از 6 و 8 رسوندن به 2 و 1 و همین روال ادامه داشت و متاسفانه الان رسیدیم به عدد 1.6، یعنی زیر نرخ جانشینی، یعنی همین جمعیت جایگزین نخواهد بود. اگه 2.1 باشه، یعنی پدر مادر 2 تا فرزند داشته باشن، حداقل به اندازه خودشون جمعیت ثابت خواهد بود، ولی الان ما زیر 1.6% هستیم و این آمارها به شدت نگران کننده است.
بله.
چرا نگران کننده است؟ به خاطر اینکه آینده رو ما باید در نظر بگیریم. الان مشکل خاصی نداریم، برای اینکه طبق آمارها پنجره جمعیتیمون هنوز بازه. پنجره جمعیت یعنی بچه از سن 15 تا 65 سال که جمعیت پویا و فعال کشور هستن باید 2/3 جامعه باشن که هستن الان، ولی این پنجره جمعیتی در 6 سال آینده بسته خواهد شد و وارد تله جمعیتی میشیم. یعنی آمار افراد بالای 65 سالمون رو به تزایر هست. الان افراد میان سالمون که معمولا از دهه 60 هامون هستن، در 30 سال آینده آمارمون میشه 30%، یعنی به ازای هر 3 نفر یکی سالمنده. و شما حساب کنین که اقتصاد کشور، پویایی اقتصادی، پویایی اجتماعیش، درمانی، سلامت، همه اینا متأثر و تحت تأثیر خواهد قرار خواهد گرفت. یعنی سالمندی عوارض خیلی هولناکی رو، برای همین رهبر انقلاب میگن آدم به این مسئله فکر میکنه تنش میلرزد. اینا تعبیرهای خیلی تأمل برانگیزی یا یک واقعه هولناک در پیش داریم. به خاطر اینه که دورنماری که آدم نگاه میکنه، خب اگه جامعه اسلامی، اصلا امنیت اون کشور هم به خطر است. شما فکر کنید کیو بعد ما لب مرزها بذاریم؟ جوان جامعه اونقدی نخواهد بود که بخواد هم خودش کار کنه، همین که بتونه بازنشسته ها و افراد میان سال رو تحت حمایت قرار بده.
سالمندی یکی از مهمترین شاخصهای جمعیتی است که نسبت سنین سالمندی بالای 60 سال به جمعیت کل را نشان می‌دهد. در ایران نرخ سالمندی در حال افزایش است که به معنای رشد جمعیت سالمند در کشور است. به طور کلی افزایش نرخ سالمندی در ایران نتیجه افزایش امید به زندگی، کاهش نرخ مرگ و میر در سنین جوانی و بهبود شرایط بهداشتی و درمانی است که منجر به افزایش امید به زندگی و افزایش اعمال سنی می شود. در حال حاضر نرخ سالمندی در ایران در حدود 9% از جمعیت کل کشور است و این میزان در آینده پیش بینی می شود که افزایش خواهد یافت. این افزایش نرخ سالمندی می تواند به چالش هایی مانند نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی بیشتر برای سالمندان، نیاز به مراقبت های بهداشتی و اجتماعی بیشتر و تأثیرات اقتصادی مختلف منجر شود. آقای دکتر زاهدیان، پژوهشگر آمارهای جمعیتی:
ما در فاصله سالهای 1360 تا 1365 بیش از 11 میلیون تولد در کشورمون داشتیم.
شاید با یه چشم به هم زدن سال 1420 فرا برسه، سالی که میتونه آغاز بحران سالمندی باشه.
نباید بزنیم بحران بشه. اون اتفاقی که میخواد سال 1420 اتفاق میفته، شاید اصطلاح بحران براش یکمی زود باشه، ولی ما نباید بزنیم بحران بشه.
مشکلاتی از جمله تأمین دارو، حقوق بازنشستگی و آسایشگاه کافی برای سالمندان چالش‌های پیش روی دولته که اگه از الان به فکر نباشه سال 1420 رو تبدیل به سالی بحرانی میکنه.
ولی کشوری مثل ژاپن براش بحران شده.
مردم هم که همیشه برای حل مشکلات عمده چشم به دست دولت دارن، اگه دولت اقدامی در این زمینه صورت نده باز هم موزل گریبان خودشون رو میگیره. متاسفانه میتونیم بگیم در آینده به دلیل نبود آسایشگاه کافی سالمندانی داریم که مجبورن شب رو در کنار خیابونها سپری کنن و احتمالاً در اون زمان تنها راه حل موزر انتقال کارتون خوابها به حواشی شهره تا در معرض دید عموم قرار نگیرن. شاید بهتر باشه به حومه شهرهای بزرگ بریم و با خونه آیندهمون از الان اخت بگیریم.
الان دولت یکی از دغدغه‌های اصلیش بحث اشتغاله. اشتغال جوانانه، نه اشتغال سالمند. حالا ما تأثیرات بیش از هولوش 11 میلیون متولدین سالهای 60 تا 65 رو پدیده‌های کشورمون مرور کردیم. حالا اگه ما یه جمعیت حدود 12 میلیونیمون برسه به سن سالمندی، می‌بینیم همون جوری که برای این کشور تحصیلی موقعی مسئله بود، آموزش دانشگاهی مسئله بود، اشتغال مسئله بود، یه موقعی هم سالمندی مسئله میشه.
فکر کنی دولت برای برنامه‌ای داره برای اون ساله؟
دولت برنامه نداره. روز به روز هم اوضاع بدتر میشه.
طی 5 سال آینده 2,700,000 نفر دیگه از مرز 65 سالگی در کشور ما عبور خواهند کرد. وقتی تعداد سالمندان در کشور ما میبینیم رو به افزایش خواهد بود و این در واقع تا 40 یا 50 سال آینده همین روند رو خواهد داشت، هم تو بخش دولتی هم تو بخش خصوصی توجیه سرمایه گذاری در این بخش هست.
اما راهکار این بحران بسیار ساده است. کافیه چرخه حضور قشر جوان و بازنشسته متناسب با یکدیگه افزایش پیدا کنه. به این معنی که در حال حاضر که جمعیت رو به پیری میره، نرخ زاد و ولد هم افزایش پیدا کنه.
یک بحث دیگه که در سطح دنیا روش فکر میکنن اینه که بحث توانمندسازی سالمندان باشه. یعنی ما در واقع بتونیم سالمندانمون رو طوری آموزش بدیم، سبک زندگیشون رو در واقع ترویج بکنیم در کشورمون که سالمندان ما خودشون رو پای خودشون بیستن تا جایی که میتونن سالهای بیشتری رو در واقع مستقل زندگی بکنن، بتونن در واقع به خودشون نیازهای خودشون رو تامین بکنن. این هم در بحث اشتغال مطرحه، یعنی مثلا سالمندای بتونن اشتغالشون رو ادامه بدن تا جایی که میتونن تو تولید کمک بکنن. هم از نظر مهارت‌ها مهمه، یعنی کسانی که مثلا با ابزار جدید، با تکنولوژی، با اینترنت، با کامپیوتر، با رایانه، با در واقع تکنولوژی نوین آشنا هستن، اینها در سن سالمندی شاید بتونن همچنان ادامه بدن، کمک بکنن و هم اشتغال داشته باشن، خودشون تامین بشن، هم تو تولید کشور کمک بکنن.
تهران الان چیکار می‌کنی؟ چجوری وقتتو می‌گذرونی؟
چی
هست که
بخواد
مثلا سرگرمت کنه
اینا؟ نه، من فقط همون روزایی که هستم کارهای از خونه خرید و اینا، بعد زور میرم مسجد و میام خونه، شب میرم مسجد و میرم همین.
ببینید جوانای ما فکر میکنن که فرزند کمتر زندگی راحت‌تری میاره شرط فعلی، ولی در آینده خواهند شد، هم از نظر فردی که در واقع نیاز پیدا میکنن به فرزندانشون و در واقع باید خانواده سهمی از مراقبت از سالمندان رو به عهده بگیره، هم از نظر کشور که در واقع فرزندان باید کار کنن، حق بیمه پرداخت کنن و در واقع والدینی که بازنشسته شدن بتونن استفاده بکنن. به همین ترتیب این چرخه باید تکرار بشه تا در واقع نظام تامین اجتماعی بتونه از عهده تعهداتش بره.
شاید بد نباشه که دولت‌ها به این موضوع توجه ویژه‌ای داشته باشن و تنها به 4 سالی که در اون هستن فکر نکنن. البته همین 4 سال هم زمان زیادیه برای کار کردن. اونطور که رهبر انقلاب می‌فرمایند، یکی از نام‌های دارای افتخار در تاریخ ما امیرکبیر است. امیرکبیر در کشور ما 3 سال در رأس دولت بوده است. معلوم می‌شود 3 سال وقت خیلی زیادی است. همه کارهایی که امیرکبیر انجام داده و همه خاطرات خوبی که تاریخ و ملت ما از این شخصیت دارد محصول 3 سال است. بنابراین 4 سال وقت کمی نیست، به شرط اینکه از همه این وقت به نحو درست استفاده شود.
منظور مقابله با این خطرات لازم است که سیاست‌ها و برنامه‌های مناسبی برای حمایت از سالمندان و بهبود شرایط زندگی آنها در نظر گرفته شود. این شامل تأمین خدمات بهداشتی و درمانی، ایجاد فرصت‌های اجتماعی و فرهنگی، توسعه سیستم حمایت اجتماعی و اقتصادی و ترویج احترام و حقوق سالمندان است.
بله، وقت بخیر همراهان عزیز. آنچه شنیدید آوای جمعیت بود که تقدیم شما دوستان عزیز کردیم. اینجا شبکه رادیوی گفتگو هست، روی موج گفتگو رو میشنوید. اما کی اومده؟ امین ضیایی عزیزم بعد از یک ترافیک و شرایط خلاصه سختی که داشته رسیده و الانم تو استودیو هستش. بله، تصادف کرده بود دیگه آقا.
متشکرم. درود به عادی اسدی،
سلامت باشی.
سپاسگزارم از اینکه این چند ساعت رو زحمت کشیدی تقبل کردی. آره، یه تصادفی اتفاق افتاد. آقا دوست نشنونده، نگران نباش، من خودم خوبم، ماشینم یه مقدار صدمه دید و دوست سر هممون، و بازم به خاطر تاخیرم عذرخواهی میکنم و تشکرام میکنم.
رسما عذرخواهی کن
از تیم روی موج گفتگو.
امین، ولی یه تصادف خوبه ها، حسن تصادف. الان من شما رو دیدم، خوب بود.
سلامت باشی. خب
حالتون
چطور؟
الان بهتری؟
آره. خب، و دوستان شنونده، هادی جان اسدی دقیقاً الان 12 ساعته که توی استودیو پخش رادیو گفتگو.
دارم بیهوش میشم.
من خودم به شخصه تشویق.
سلامت باشی امین عزیز. خیلی ممنونم ازت. واقعا افتخاری بود که در خدمت دوستان شنونده بودیم از 6 صبح تا به این لحظه. و واقعا امین عزیز زنده باد. امروز روز کارمندم هست. آره، من واقعا خدا قوت.
آقا تبریک میگم. آقا تبریک میگیم به تمام کارمندان سخت‌کوش که برای ارتزاق روزی حلالشون جان بر کف در تمام سازمان‌ها و ارگان‌ها و شرکت‌ها در تمام حرف و شغل‌ها مشغول به فعالیت.
آره، می‌خواستم اینو بگم امین. واقعا در دنیای کارمندی این تعامله، این همدلی اگه نباشه آدم زود کم رمق میشه. یعنی من میخوام بگم واقعا اگر از 6 صبح بودم، باور کنید با انرژی تمام، با تمام قلبم اینجا بودم و واقعا افتخار میکنم که
تو اصلا ماهیت خودت خوش انرژی هستی. آره،
عزیزی. بله، دوستان میگن که انقدر انرژی داری که تا ساعت 6 صبح فردا فکر کنم اینجا باید باشی. از آن سوی شیشه خماسفی دارم میگن.
متشکرم.
خیلی ممنونم. من اگر شما و دوستان عزیز اجازه بدن میخوام که برم، ولی به نظرم دیگه دستمزد من این هست که الان یه ترانه برای اون پخش کنن.
حتما. سرکار خانم آصفی تهیه کننده، سکاندار
با ترانه منو بدرقه کنین.
بله، بسیار عالی.
خیلی ممنونم.
با ملودی و ترانه.
خداحافظ.
واسمون بود بمون همیشه کنارم توی خوشی منم اون گل توی خوشی منم اون گل
ستون بخیر باشم یعنان محترم شنوندگانی که رادیو گفتگو و روی موج گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید. امیدوارم تا این لحظه از عصر رو به تاریخ چهارم شهریور 1404 به خوبی سپری کرده باشید. یه بار دیگه گرامی میداریم تبریک میگیم روز کارمند رو خدمت تمام شما هم یعنان محترمی که شغلتون کارمندیه، یعنی مثلا میرید توی یه ارگان دیگه یه فرمی جلوی شما میذارن مینویسید که من کارمندم. و سوال امروز خودمون رو هم به همین مناسبت جوری طراحی کردیم که قطعا شما عزیزان خیلی راحت میتونید درش مشارکت داشته باشید. سوالمون از این قراره: مهمترین دغدغه و مطالبه شمای کارمند چیز؟ حالا خانم آقا هم برای ما فرق نمی کنه عزیز دل هستید. برای ما ارسال بکنید به شماره پیامکمون 301035 که در فواصل مختلف تا ساعت 22 پیامک های شما عزیزان رو میخونم و مطمئن باشید که رادیو گفتگو صدای شما رو به گوش مسئولین خواهد رسون در حد بضاعتمون و توانمون در این رسانه. اما گفتگوی خودم رو میخوام آغاز بکنم با یک کارشناس محترم در حوزه مسائل سیاسی که صدای آشنا هستن برای شما عزیزان شنونده، و در ارتباط با موضوع حمله یمن به رژیم صهیونیستی میخوام باشون صحبت بکنم. جناب آقای دکتر جعفر قنات باشی، سلام به شما، عصرتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم رادیو گفتگو سلام عرض می‌کنم.
خدمت
شما هستم.
سپاسگزارم جناب قنات باشی. بریم سراغ پرسشی که قطعاً خیلی ها رو میشه گفت مشغول خودش کرده و انگار یه